أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمارهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وذكر أخاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة مبارك أحقاف كدر مكة نازل شد ومطالب محوري عن أصول دين است. مسئله توحید و وحی نبوت و معاد را به عنوان رؤوس اصلی این سوره قرار بدن. در ضمن مسائل اخلاقی و حقوقی جهان اسلام بلکه بشریت را هم گوشزد میکنه. جریان حفظ حدود و حقوق پدر و مادر و حدود و حقوق خانواده و حدود و حقوق نسل آینده سه عنصری است که در توصیه قرآن کریم آمده نسبت به جامعه بشری. اختصاصی به مؤمنین ندارد. نمی‌فرماید ما مؤمنین را توصیه کردیم یا اهل کتاب را توصیه کردیم. بعضی از احکام است نظیر صوم و صلات که مخاطبش مؤمنینند، گرچه تکلیف مال همه بشر هاست. بعضی احکام است مال موحدان است نظیر یا اهل کتاب تعالی الی کلمته. برخی ها مال جامعه بشری است، اما از محلی و منطقی و بین المللی. رعایت این سه نسل و سه اصل جزء حقوق بین المللی اسلام است. هم فرمود به پدر و مادرتون که جد و جده هم در همین مجموعه هستند در توصیه داخلن، هم اصول خانوادگی هم راجع به فرزندها و وصی در انسان به والدیه. این سه رشته هم برای حفظ محرمیت از یک، هم برای توجه به حرمت نکاح از دو، که این دو حکم فقهی کاملا از هم جدا، و هم برای وجوب انفاق از سه، چون حفظ عمودین، نفقه دادن بر عمودین جز احکام فقهی و واجب است. یعنی اگر پدر یا جد امکان مالی ندارن، نیازمندن، اینا جز واجب و نفقه فرزندن، جز واجب و نفقه نوه و نویرن. و اگر چون چه نوه یا نویره سبت به مانند آن توان اداری زندگی نداشتن، واجب و نفقه پدرن، واجب و نفقه جدن و بال عمودین، واجب و نفقه یکدیگرن. محرمیت هست، حرمت نکاح هست به مانند اون. این برای تحکیم اصول خانوادگی است. در بین پدر و مادر، گرچه رنج پدر از نظر تهیه مسکن و نفقه و کسوه کم نیست یا زیاد است، اما رنج بارداری و شیرخوارگی و شیر دادن یه رنج توان فرسایی است. این را گوشزد میکند تا پسرها قدردان باشند و دخترها هم بدانند که همین مسیر رو باید تحمل کنند. در سوره مبارکه لقمان اونجا هم که سخن از توصیه به پدر و مادر هست، رنج مادر را ذکر میکند. میفرماید به این که آیه 14 سوره مبارکه لقمان این است: و وصین الانسان به والدیه، بعد رنج مادر را ذکر میکند، حملت و امه و وهنن علا وهنن و فساله فی آمینه انشکرلی و لوالدیک. هم پسرها حق قدر مادر را بدانند، هم دخترها آیین مادری را از این جریان بیاموزند. اما اون مطلبی که مربوط به علم غیب ائمه علیهم السلام است که در خصوص مسئله غذا این چنین است، اینطور نیست. برای اینکه سیره اونها اینطور بود که تو جنگها، تو مسائل اجتماعی، تو نسب و عزل، در حکومت داری، کشورداری، تقسیم بیت المال برابر علم عادی عمل می کردن. و در جریان شهادت ائمه علیهم السلام که گاهی اون آب مسموم را می نوشیدن برابر علم عادی عمل می کردن. در جریان انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، این تمام فقرشان می شود. اگر مسجدی یا حرمی آلوده شد و کسی اجیر شد که این رو پاک بکند، حالا بعضی از جاها آلوده بود و اطلاع نداشتن، وقتی به محکمه قضا آمدن، امام که علم غیب دارد کجا خون افتاده کجا خون نیفتاده، باید برابر علم خود حکم کند. آیا ملاقی متنجس متنجس هست نجس می شود یا نه که اختلافی است، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در جریان رضا اگر اختلافی کردن که آیا این پسر و دختر رضایین یا نه، اون رضایی که نشر حرمت می کند چند رضعه هست، شرایطش چیست، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در برابر ارث، در برابر قتل عمد، شبه عمد، آیا این عمد بود یا شبه عمد، آیا خطای محض بود یا شبه خطا، امام باید به علم غیب حکم کند. از اول تا آخر فقه در همه جا اختلاف فقهی هست، امام باید برابر علم غیب حکم کند. در حالی که اون چه که مرجع این شخص گفته است او مکلف است. الان اگر چون چه امام بخواهد برابر علم غیب حکم کند، حتی برابر علم عادی حکم کند، کار بسیار دشوار است. مستحضری بخش وسیعی از این تصادفات اتومبیلی و موتوری اینا شبه عمد است، خطای محض نیست. خب شبه عمد را عمو و امثال عمو باید که بپردازن، در جامعه ما این تحمل پذیر نیست. لذا دستگاه قضایی سعی میکند که اینها را به صورت خطای صرف در بیاره که خود اینها بپردازن، در حالی که بسیار از این تصادف ها و بسیاری از این برخورده های داخل شهر و خارج شهر شبه عمد است و شبه عمد را عاقله باید بپردازد. یه همچین چیزی رو در دستور قضایی شما یه دونش هم نمی‌بینید، برای اینکه بستگان پدری میگن به ما چی. لذا اینا سعی میکنن این رو به صورت خطای صرف معرفی بکنن. در تمام ابواب فقه، در نکاح، در نفقه، در ارث، در رضا، در دیات، در حدود، همه جای اختلاف نظر هست. اگر به محکمه امام بردن، امام هم اون علم غیب ها را باید اعمال بکند، اون دسیسه های موضوعی را باید به رخ اونها بکشد و هم اون واقع را باید بیان کند، در حالی که نه اون موضوعات ریز را ائمه علیهم السلام می گفتن، نه اون حکم واقعی فقه را. این رسالت فن شریف اصول بود و هست. اون بارها عنایت کردید که بگیم قطع حجت هست، حرف علمی نیست. اصول باید خودش نجات بدهد، حیات پیدا کند. حیات اصول در این است که قصد را بذاره کنار، عقل را بیاره جلو، که عقل مبانی دارد، مبادی دارد، 25 فصل دارد، یه جنکندن علمی دارد تا ثابت کند عقل چیست. بعد هم باید ثابت کند به اینکه علم امام حجت نیست در بخشای فقهی. اگر اصول این کار را می کرد، ما مشکل شهید جاوید و اون قائله ها و اون تشکیلات فرامان را نداشتیم. اینا هم طلبه های فاضل بودن و می گفتن چجور میشه امام بدونه و عمدن در بچهش رو کشتن بده. اینا جریان حضرت مسلم سلام الله علیه رو در کوفه و جریان سید شهید در مکه به صراحت می گفتن مسلم نمیدانست، حسین نمیدونست، معاذ الله اینجور بود. برای اینکه میگفتن چجور میشه آدم بدونه و زن و بچهش رو بکشتن بده، به اسارت بده. ولی اگر در اصول ثابت میشد که علم غیب مما لا ریب فیه هست، یک روایت و دو روایت و صد روایت نیست، یک حادثه و دو حادثه و صد حادثه نیست برای تبیین علم غیب اهل بیت. ولی علم غیب بالاتر از این است که در سند فقهی قرار بگیرد. اگر چون چه در سند فقهی قرار می گرفت، اینا خب حجت الهی بود انجام می دادن. اینا ناچار شدن بگن که مگر میشه کسی علم داشته باشه او رو می کشن، زن و بچهش رو به اسارت می برن، زن و بچهش رو می بره. لذا می گفتن معاذ الله سید شهدان نمی دونست در کوفه چه می گذارد و مسلم بن عقیل نمی دونست در مکه چه می گذارد. از بس مراجع گفتن، مخصوصا سیدن استاد علامه رضوان الله علیه اینا توجیه کرد، کم کم اونا که نسخه های اصلی شهید جاوید پیششونه می دونن، این به جای این که بگوید امام حسین ابن علی نمی دونست، گفت مکه خبر نداشت، کوفه خبر نداشت. یعنی مسلم و حسین سلام الله علیه ما رو به مکه و کوفه تبدیل کردن، حد اکثر اصلاحی کردن. خب به خودشون حق می دادن، می گفتن چجور می شه آدم بدون وزر بچهش رو به اسارت ببره. اما وقتی که در اصول به صورت رسمی ثابت بشود که این علم مخصوص مسائل عرشی و آسمانی و معجزات و کارهای کلامی است، اون علم برای حکم فقهی نیست، آدم به راحتی قبول بکند که امام سلام الله علیه یقین دارد که در این کوزه سم است ولی این حجت شرعی نیست، چه بداند که او رو شهید می کنند چه بداند او رو شهید نمی کنند. نظیر لیلت المبیت یا نوزده ماه رمضان هر دو حال برش یکسانه، گرچه جریان لیلت المبیت قبل از امامت وجود ملک اسلامی بود. اگر حوزه این کار رو می کرد ما اون خسارت ها رو نمی دادیم. خب فرمود و سید الانسان نه، اون مطلب دیگه از خدات اقدس اله برای اهمیت دادن به موضوعی نامبارک خودش رو کنار اون زیان ذکر میکند، مثل احترام پدر و مادر را در کنار نام خودش ذکر میکند، فبود انشکر لی ول والدک. در جریان رعایت ارحام هم این چنین است، فبود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. احترام و ارحام و صله رحم اونقدر مهم است که در کنار نام ذات اقدس اله قرار می گیرد. البته ارحام اونجا که فرمود والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، همین سبح را شامل میشه و اونها به صورت متن است، اینها به صورت شرح است که انسان مسئول سه عنصر هست، چون این عمودین رو باید حفظ بکنه، یعنی جد و جده تا اونجا که هستن، نوه و سبت و امثال زاله تا اونجا که هستن، هر کدام از اینها محرمیت دارن، یک حرمت نکاح دارن، دو واجب و نفقه هستن، سه تحت ولایت بزرگترها هستن، چهار اینا اصول خانوادگی رو حفظ میکنن دیگر. فرمود این کار را انجام بدید و اگر این کار را انجام دادی سعادت برای شماست، در قبال کسانی که حرمت پدر و مادر را نگه نمی دارن، اساس خانواده را رعایت نمی کنن، نسبت به نسل آینده بی تفاوتن، اینا کسانی هستند که حق علیهم القول. مطلب بعدی آن است که فرمود هر کدام از اینها، هم اون گروه درجاتی دارند، هم این گروه درکاتی دارند، ولی در قیامت ما اینها رو کنار آتش میبریم. یه مسئله است به نام عرض علنار، نشون دادن. این عرض گاهی برای احتجاج است، گاهی برای کیفر و تنبیه و تعذیب. عرض علالله برای کسی است که اگر معاذ الله خدا را نمیشناخت، تعرضون علی ربکم، اون روز به پیشگاه اله میبرند و الله را برشون روشن میشود. اونایی که با برهان خدا را شناختن، مثل حکیم و متکلم و اینها، در مسئله عرض علی الله اون حصول به حضور، اون مفهوم به مصداق تبدیل میشود. اونایی که با علم شهودی ذات اقدس اله را شاختن، در اون عرض علالله و ظهور الهی شفافتر و روشنتر خدا را میشناسن. اون که با شهود میشناخت، شهود شفافتر میشود. اون که با حصول میشناخت، حصولش به حضور تبدیل میشود. اون که منکر بود، انکار او به معرفت تبدیل میشود. در مسئله تعرضون علی ربکم که در سوره مبارکه حاقات و امثال اونها آمده است، این برای اصل معرفت خدای سبحان است. آیه 18 سوره مبارکه حاقه است که یوم تعرضون، که علی ربک، سه تا آیه در قرآن کریم است که مربوط به عرض علی رب است و عرض علی ربک است. لا تخفا منکم خافیه، همه هر چه دارید در پیشگاه خدا عرضه می شوید، هم برای شما الله روشن می شود، یوم یرون حق می شود، و هم شما در پیشگاه الله معروض خواهید بود. این درباره توحید. درباره بهشت یه همچه تعبیری نیامده که شما عرضه می شود، چون این عرضه کردن یه نحوه توبیخیست، یه نحوه احتجاجیست. در جریان بهشت اینطور نیست، نیازی به اون کار نیست. درباره آتش هست، فرمود هم شما بر آتش عرضه می شوید، هم آتش رو نشون شما می دن. در سوره مبارکه احقاف که محل بحث است، هم در آیه محل بحث، یعنی آیه 20، فرمود یوم یعرض الذین کفروا علی النار، هم در بخش پایانی این سوره یعنی آیه 34 فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. در اون آیه پایانی فرمود در هنگام عرضه گفته می شود الیس هذا بالحق، ببینید. اونگاه میگن که ربنا ابصرنا و سمعنا، بله این آتش حق است. پس یه عرضه برای معرفت است، چه عرضه بر خدا تا خدا برشون روشن بشه، چه عرضه بر نار یا عرضه نار بر اونها تا نار بر اونها روشن بشه. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. یه وقت است که نه، این ترسوندن است، یک نحوه تعذیب است. عرضه تنها به این نیست نشون بدن، وقتی کنار آتش میبرن هم عصبانیت آتش برای اینها رعب‌آور است، هم اون شعله آتش برای اینها دردآور. این عرضه اگر معرفت و شهود معروض علیه را بخواهد، در جریان آتش قیامت این طور هست، اونا واقعا چیز می فهمن. برخی ها می گوین که بشر را که نمی شود بر آتش عرضه کرد، آتش که چیز نمی فهمد، آتش را باید بر کفار عرضه کرد. این لذا میگن این آیه از سنخ قلب است، یعنی یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اصلش این است یوم تعرض النار علی الذین کفروا، چه در آیه 34 همین سوره احقاف، چه در آیه سوره همین آیه 20 همین سوره مبارک احقاف که به یوم یعرض الذین کفر علی النار، یعنی یوم تعرض النار علی الذین کفروا، این عذاب قلب است. این تام نیست، برای اینکه اگر شما مشکلتون این است که نا معروض علیه باید بفهمد، خب کاملا میفهمد. حیات آخرت اصولا حیات بی درک نیست. ان دار الاخرت هی الحیوان، دار آخرت چه جهنمش چه بهشتش چه بین النار و الجنه، این فضا فضای حیات است. ان دار الاخرت هی الحیوان، پس مشکل ادراک نیست. گذشته از اینکه خصوص جهنم را مدرک می‌داند، برای اینکه اون آیاتی که دارد که اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا، این جهنم از دور وقتی کفار رو میبیند نعره میزند. حالا ممکنه مؤمنین را ببیند، ولی مؤمنین اصلا جهنم رو نمیبینند. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون، با اینکه نعره جهنم میگن چندین فرسخ میره، اما صدای ضعیف این نعره را هم مؤمنین نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، حسیس یعنی اون صدای خیلی ضعیف که باید احساس بشه. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. خب درک میکنه، اینو تأیید میکند دیگر، اینو تأیید میکند که اون که ذات اقدس اله از جهنم سوال میکند هل امتلأت تقول هل من مزید، اگر ما دست به ظاهر نبریم و همین ظاهر رو حجت بدونیم چه این که هست، ظاهرش اینکه جهنم درک میکند. بله بله، اون رحمت است برای کسی که اون تحت ولایت علی ابن ابی طالب است، همینطور اون تحت ولایت اهل بیت. اصلا یک کتاب خدا غری رحمت کنه مرحوم صدور رضوان الله، این کتاب همه نوشته هاشون لطیف است. این کتاب معانی الاخبارش خیلی لطیفه. در این کتاب معانی الاخبار دارد که کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه مثلا رسیده عرض کرده که چرا وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میگن ابوالقاسم؟ حضرت بود، خب یک کنیه یکی از بچه هاشو کنیه حضرت است دیگه، بیش عرب ها بود دیگه، یا مثلا فرزندی بود قاسم، حضرت ابوالقاسم بود دیگه. چیزی عرض کرد اینا رو میدونم زدنی بیانن، چون القاب اینها، اسمای اینها، اوصاف اینها همشون رازدار است. حضرت دید که او یه آدم معمولی نیست، برای او شرح داد. مرحوم صدوق نقل میکند که وجود مبارک حضرت برای او شرح داد، فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر سلام الله علیه ماست؟ عرض کرد بله. فرمود نه این است که شاگرد پسر استاد است و استاد به منزله پدر اوست؟ عرض کرد بله. فرمود نه این است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است که میگوید اینه بگیر اون نگیر؟ اشکال دارد. فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم است. خب میدید این ابوالقاسم با اون ابوالقاسم خیلی، یه شاگردی میخواد که خوب سوال بکند تا امام سلام الله علیه جواب بده. بعضی از خواص که میرفتن یه سوال میکردن و حضرت اون مطالب و لطاف رو میفرمود، زراره و امثال زراره گاهی گله میکردن، سوال میکردن آخه چرا اینها رو به ما نفرمود؟ فرمود شما خیلی مثل اونا نیستید، شما حلال و حرام از ما سوال میکنید. من یحتملو مثل ما و یحتملو زرعی، فرمود ما حرفای فراوان داریم، علم ما طوریست که بعضی از حرفای ما را لا یحتملو نبی مگر نبی مرسل ملک مقرب و عبد امتحن الله قلبه للتقوا. شما یه همچین شاگردی پیدا کنید، ما میگیم، ما که از گفتن حرفی نداریم، اما شما سوال میکنید این چیه اون چیه، خب ما همین رو میگیم برای شما دیگه، اما راز و رمز خلقت که از ما سوال نکردید که. فرمود من یحتملو مثل ما و یحتملو زره، شما یه زره محاربی پیدا کنید ما هم بله حرفا برشون میگیم. غرض این است که این که فرمود حرفای ما طوریست که لا یحتملو الا نبی مرسل ملک ما رب او عبدون امتحن الله قلبه لتقوا، ما هرچه بشنیم فکر بکنیم که ابوالقاسم یعنی چی، اصلا به ذهن ما نمیاد حرفا، که چون وجود بارکه است امیر قسیم الجنت و النار است، وجود بارکه است امیر شاگرد پیغمبر است و پیغمبر استاد است و معلم و پدر شاگرد است، میشه ابوالقاسم. و این مرحوم صدوق میخواد و این معانی الاخبار میخواد و بررسی این آتش جهنم هر چه در قیامت هست چیز میفهمد، ان الدار الاخره هی الحیوان. اگر برای ما ثابت بشود که آتش جهنم مثل آتش دنیا درک ندارد، خب حل بر مجاز میکنیم. اما وقتی که ثابت نشده، از اون طرف شاهد بر خلاف هست، چرا این آیات بر ظاهرش حمل نکنیم؟ کلما یا اذا رأت هم، این رؤیت را به آتش جهنم نسبت میدهد. اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، تکاد و تمیز و من الغیظ. این شدت قصبانیت رو میگن در بین این حیوانات جنگلی و درنده، هیچ حیوانی از در غضب مثل پلنگ نیست. این حالت تنمر خوی پلنگی است. این که سعدی میگه پلنگون رها کرد خوی پلنگی، از ممکنه خیلی قوی تر از پلنگ باشند، اما عصبانی تر از پلنگ نیست. میگن گاهی این حیوان از شدت غضب تکه تکه میشود. تنمر یه همچه وصفیه. این تنمر که همچه وصفیست، خدای سبحانه در وصف جهنم ذکر بکند، تکاد و تمیز و من الغیظ، از شدت عصبانیت میخواد تکه تکه بشه. خب اینا درک میکنند دیگر. اگر مسلم بشه که آتش جهنم مثل آتش دنیاست، درش نمی کند، میگه حال و مجازه. اما اساس دار آخرت، ان دار الاخرت لهی الحیوان، هرچه اونجا هست درک می کند. اوصاف ادراکی و افعال ادراکی را هم قرآن کریم به جهنم اسناد می دهد. بنابراین دلیل ندارد که ما بگیم اینا نمی تونن معروض علیه باشن. نه، میشه معروض. کفار را به اینا عرضه میکنن، اینا میشناسن. اینقدر به زحمت افتادن اون آیونی که میگن که کفار را که بر آتش عرضه نمیکنن، آتش را بر کافر عرضه میکنن، لذا احتمال دارن این از باب قلب باشد. قلب هم یکی از نکات ادبی و محسنات ادبی است، ولی از اون قبیل نیست. هم انسان را بر خدا عرضه میکنن که برش روشن بشه، هم انسان را بر جهنم، هم جهنم را بر انسان. این عرضه ها گاهی برای احتجاج است که ثابت بشه اینا هستن، لذا اونا بگن ربنا ابصرنا بسمعنا. هم برای ترسوندن است و گوشه ای از تعذیب است. در اینجا در پایان همین سوره مبارک احقاف برای احتجاج است که فرمود یه آیه 34 و یوم یعرض الذین کفروا علی النار علیس هازا بالحق، آیا این حق نیست، جهنم نیست، این آتش نیست؟ اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بعد اینجا اون جمله نیست، اونجا مطلب دیگه است. اما آیه محل بحث همین سوره مبارکه احقاف که آیه 20 است و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، این برای تنبیه و تعذیب است، نه برای احتجاج که آیا ببینید مگر این حق است، مگر این حق نیست. در این حال میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما سرمایه ها رو بیجا صرف کردید. یک، و عزت کاذب داشتید، یک بزرگی کاذب داشتید. این دو، که اخذت العزت بالاسم. سوم، اگر عزت کاذب بود و بزرگی کاذب بود، ذلت صادق است و کوچکی صادق است. چون ممکن نیست هم بزرگی دروغ باشه هم کوچکی. کسی که بزرگیش دروغ است، کوچکیش راسته دیگه. کسی که عزتش کاذب است، ذلتش صادقه دیگه. این چهار. قیامت هم روز ظهور حق است، هرچه حق است اون روز ظاهر می شود. این پنج. لذا فرمود اینا اون رو رسوان این شش. سخت و سوز حساب دیگر است. سخت و سوز بارو معصیت هاست کلما نزدیجت جلو دوم از اما این که فرماد عذاب هون رسوا میشن آبروشون میره برای که اینا بیجا آبرو فراهم کردن. این احتجاج قرآن کریمه. خب اگر کسی بزرگیش بیجا بود کوچیکیش بجاست دیگر، دیگه معنی نداره که هم بزرگیش بیجا باشه هم کوچیکیش بیجا باشه. و قیامت هم ظرف ظهور حق است، اون چه حق است ظاهر می شود. از فهمید اینا در قیامت خارن. این غیر از سخت و سوز بدنی است. اون سخت و سوز بدنی رو تو آیه دیگه نظیر اواسر وانه که نسا دارد کل با نزدیجه جلود هم بدلله و جلودن غیر، اون حرف دیگه است. اون عذاب بدنی است. این عذاب روحی است که رسوا میشن، خار میشن، ذلیل میشن، این برای اونه. لذا فرمود در اینجا اونا همچه کاری کردن، از هبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا وستعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهونه بما کنتم تستکبرون. مال حرام خوردید عذاب سخت و سوز داره، دروغ گفتید، خیانت کردید، اختلاس کردید، عذاب سخت و سوز داره. اما این بزرگی بی جایتون سخت و سوز روحی داره، رسوا میشی، خز میشی. این دوره عذاب هونتون چرا؟ برای اینکه بما کنتم تستکبرون فی الارض و ما کنتم تستکبرون بما کنتم تفسقون. در سوره مبارکه غافر که سوره مبارکه مؤمنون است، اونجا در حال برزخ هم همچنین است. آیه 46 سوره مبارکه غافر یعنی سوره مؤمنون است. النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا که مال برزخ است. کاناری از جهنم به قبر فرعون ها کشیده میشه، اینا را عرضه میکنن بر او، حرارت و گدازندگی به اینها میرسه. اینا هم تعذیب روحی در پیدا میکنن هم تعذیب بدنی. در سوره مبارکه کهف اصل عذاب عرضه جهنم رو ذکر میکند. آیه 100 سوره کهف این است که و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ما از اون طرف جهنم رو نشون اینها میدیم. در پایان سوره مبارکه فجر یه معنایی دارد که ادراک اون معنا خیلی نه تنها آسان نیست، خیلی سختم هست. آیه 23 سوره مبارکه فجر این است و جیء یومئذ به جهنم یوم ازن یتذکر الانسان و انا له ذکرا. روز قیامت جهنم رو میارن. آیا ما دو تا جهنم داریم؟ یه جهنم منغول و یه جهنم غیر منغول، یا همون یه دونه رو داریم که یه دونه جهنم منغول است؟ همون جهنم رو میارن. این جهنم میارن یعنی چی؟ ما چقدر بگیم این خلاف ظاهر است توجیه بکنیم؟ باید بگیم جهنم امر منقول نیست، غیر منقول است. و بعد آوردن جهنم رو باید با چه کلماتی که مناسب باشه توجیه بکنیم، یا نه از جهنم منقول است. اگر هیزم جهنم خود کفارن و عمل قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، اگر خود همین هیزم و حتب گر میگیرد خب میشه جهنم منقول دیگه. خدا نکنه بریم و ببینیم، ولی چجوریه بالاخره؟ ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم منغول یه جهنم غیر منغول، یا همون جهنم معروف منغول است غیر منغول ما نداریم، چجوریه؟ این آیه پایانی سوره مبارکه فجر یعنی آیه 23 دارد جهنم رو میارن. زیر روایاتی که زیر این هست دارد که چندین فرشته با غور و زنجیر جهنم رو کشون کشون میارن. این یعنی چی؟ نه اهل جهنم که تقدیر باشه که دیگه تعذیر اهل جهنم که خود کفارن. فرشته ها هم که میاره خب فرشته ها دیگه عذاب نیستن، جهنم رو میارن. و جیء یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکرا. غرض این است که بحث های قیامت، بحث های معاد که همچنان بکر مونده، بسیاری از آیات تأمل برانگیزه، اما این مقدار هست که جهنم را عرضه می کنن یک، انسان را بر جهنم عرضه می کنن دو. گاهی عرضه علی الله هست برای توحید، گاهی عرضه علی جهنم هست برای مبحث معاد، که حالا اینا وارد معاد شدن ولی خصوصیت جهنم را هم باید بدونن و از نزدیک عرضه بکنن. مطلب دیگه این که برخی ها گفتن به این که معروض علی باید ادراک داشته باشه. سید علی‌الاستاد فرمود که لازم نیست معروض علی ادراک داشته باشه. شما آیه پایانی سوره مبارک احزاب چه معنا میکنید؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. خب عرضه امانت بر آسمان و زمین، آسمان و زمین که ادراک ندارن تا این امانت الهی رو درک بکنن. این رویشون نسبت به غالب مفسران به همون روال عادی میفرماین. ولی خب در بحث های دیگری که قرآن کریم دارد، زمین چیز میفهمه، آسمان چیز میفهمه تا شهادت بدن، از همین قبیل است. مرحوم است عبدالحسین رضوان الله علیه شرف الدین جبرامیلی، ایشون یه رساله دارن حول الرؤیه و این بخشا این گونه از مسائل رو اونجا مطرح میکنن که این که خدا به آسمان و زمین فهمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، میفرمایند این تمثیل است، در حالی که این چنین نیست، تمثیل نیست. آسمان واقعا چیز میفهمه، زمین واقعا چیز میفهمه، شهادت میدن، شکایت میکنن، تمثیل نیست، اینا واقعا حرف میزنن، واقعا حرف میفهمن. فرمود که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اگر برای ما مسلم شد که اینا ادراک نمی کنن، بله میگیم تمثیلن، اما که خیلی از اسراری که برای ما حل نشده چجوری ما میتونیم بگیم اینا تمثیل است؟ اگر اینطور باشه او وقت جریان جهنم یه چیز اختصاصی نیست که سید استاد بهش استدلال بکنن. میفرمون در اونجا خدا به جهنم میگه حلم ترعت تقول حلم مزید، این گفتگو نشانه این که جهنم چیز میفهمه. در باره جهنم شواهد فراوان هست که میفهمه، اما آیا در دنیا اصلا نمیفهمن یا فهمشون برای ما مستور است؟ امشن الا یوسفو به حمده براک الا تفقهون، نشون میده اونا میفهمن، منتها ما حرفاشون رو نمیفهمیم و مانندون. والحمدلله.